آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 25 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 17 اکتبر سال 2022 میلادی. ۹۹۴ سال پیش در روز 20 ربیع الاول سال 450 هجری قمری ابو طیب طبری فقیه و ادیب مسلمان در بغداد درگذشت و در سال 348 هجری قمری در آمول از شهرهای شمالی ایران متولد شد و برای کسب دانش و نقاط مختلف سفر کرد. ابو طیب بالاخره در بغداد سکنا گزید و به درس و بحث پرداخت و در زمره علمای بزرگی زمان خود در آمد و تا پایان عمر طولانی خود مسند قضا و افتا یعنی فتوا دادن را در بغداد بر عهده گرفت. ابو طیب طبری با ادبیات و شعر آشنا بود و اشعار نیز سروده است. از جمله آثار ابو طیب طبری میتوان به جواب فی سما و الغنا و تعلیقات الکبرا فی الفروض در 10 جلد اشاره کرد. ۹۳۷ سال پیش در روز 20 ربیع الاول سال 507 هجری قمری محمد ابن احمد ابن عثمان مشهور به ابی وردی شاعر و ادیب مشهور در اصفهان از شهرهای ایران درگذشت. از او به عنوان شاعر خوشقریحه و لغتشناس ادیب یاد شده است که در لغت، حدیث، تاریخ و برخی از علوم دیگر استاد بود و در فن کتابت مهارت بسزا داشت و کتبش هنوز هم از جمله منابع مهم لغت و شمار می روند. اشعار ابی وردی از زیبایی خاص برخوردار است و بیان وی شیرین و روان است و در اشعارش برخی معنای تازه را به نظم کشیده است. از تألیفات ابی وردی می توان به کتاب های تاریخ ابی ورد و طبقات العلوم اشاره کرد. ۸۳ سال پیش در روز 25 مهر ماه سال 1318 هجری شمسی محمد فردوخی یزدی شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی مخالف استبداد رضاخان در زندان به قتل رسید. مرزا محمد فردوخی یزدی در سال 1267 هجری شمسی در یزد به دنیا آمد. 15 ساله بود که به علت سرودن اشعار انتقادی از مدرسه اخراج شد. در آوان مشروطه به گروه آزادی خواهان پیوست. فرخی در نوروز سال 1289 هجری شمسی در شعر خطاب به حاکمی از او را مورد انتقاد قرار داد و در پی آن به دستور حکمران لبان وی را با نخ و سوزن دوخته و به زندانش افکندند. یکی دو ماه بعد به تهران گریخت و به صف مبارزان ملی پیوست. وی در سال 1300 هجری شمسی روزنامه طوفان را منتشر ساخت و نسبت به افزا با انتقاد برخورد میکرد و در دوره هفتم از طرف مردمی است به وکالت مجلس شورای ملی ایران انتخاب شد و مبارزاتش را ادامه داد، ولی بعدها به دلیل فقدان امنیت جانی به مسکو و از آنجا به آلمان گریخت. فرخی بعدها به ایران بازگشت ولی به زودی دستگیر و زندانی شد و در روز 25 مهر ماه سال 1318 هجری شمسی در سن 51 سالگی به قتل رسید. و 36 سال پیش در روز 25 مهر ماه سال 1365 هجری شمسی استاد حسین خدیوجم محقق و مترجم معاصر ایران در سن 59 سالگی درگذشت. او پس از پایان تحصیلات عالی مدت در دانشگاه مشهد به تدریس ادبیات مشغول بود و سپس در تهران کار تدریس را پی گرفت. از این محقق برجسته بیش از 30 جلد کتاب در زمینه تحقیق، تصحیح و ترجمه باقی مانده است که تصحیح و ترجمه کیمیای سعادت امام محمد غزالی و حقایق الاخبار ناصری از آن جمله هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 25 مهر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ رو میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی از روزها مردی الاغش را از جلوی مغازه آهنگری می برد و بر پشت الاغ او بار هیزم بود. ناگهان یکی از شراره های آتش مغازه آهنگر به بار هیزم رسید و هیزم ها آتش گرفت و الاغ او هم در آن میان سوخت. این مثال برای آن است تا بدانیم چگونه ممکن است کسی با بار گناهان از جهنم بگذرد و گرفتار آتش آن نشود. نگذری زان که بس گران باری، زیر بار گران گرفتاری. خوردن و خفتن است عادت تو، بهره این است از سعادت تو. روزی یکی از دبیران خلفای عباسی مشغول نوشتن نامی برای والی مصر بود. او متفکرانه به نوشتن مشغول بود و در بحر کلمات فرو رفته بود تا به زیباترین شکل نثری روان و شایسته را با جملاتی ادبی و زیبا به رشته تحریر درآورد. همانطور که دبیر مشغول نوشتن نامه بود و واژه ها را با دقت و زیبایی گلچین و با هم ترکیب می کرد، ناگهان خدمتکار خانه‌اش بی مقدمه وارد شد و به او گفت آقا آرد تمام شد. دبیر سرش را از روی نامه بلند کرد و به اون نگاه کرد. خدمتکار باز ادامه داد در خانه هیچ آردی نمانده است که با آن نان بپزیم. دبیر که غرق در نوشتن بود به ناگاه با آمدن خدمتکار و شنیدن صدای او رشته افکارش از هم گسیخت و پاک یادش رفت چه می نویسد و برای چه کسی نامه می نویسد. دبیر طوری حواسش متوجه حرف‌های خدمتکار شد که به اشتباه در نامه هم نوشت آرد تمام شد، در حالی که این نامه قرار بود از طرف خلیفه برای والی مصر فرستاده شود. خلاصه دبیر هر طور که بود نامش را تمام کرد و آن را نزد خلیفه فرستاد، غافل از اینکه در نامه چه نوشته است. به هر حال نامه به دست خلیفه رسید و او آن را گشود و شروع به خواندنش کرد. اما وقتی خلیفه به آن جمله رسید گیج شد و هرچه فکر کرد نتوانست منظور دبیر را بفهمد، زیرا آن جمله با موضوع نامه ارتباطی نداشت و یک دفعه وسط نامه پیدا شده بود. خلاصه او چند بار نامه را خواند اما از آن جمله هیچ نفهمید. خلیفه گمان کرد مبادا آن جمله علامت رمزی به والی مصر است و بین دبیر او و والی مصر روابطی مشکوک شکل گرفته است. خلیفه که بسیار کنجکاو شده بود تا از راز این جمله بی ربط آگاه شود، نویسنده نامه را به حضور طلبید. وقتی دبیر را نزد خلیفه آوردند، بیدرنگ از او درباره آن جمله پرسید. دبیر که تازه فهمیده بود چه اشتباهی مرتکب شده، ابتدا بسیار خجالت زده شد و سرش را پایین انداخت، اما پس از چند لحظه سکوت بدون رودربایستی حقیقت ماجرا را برای خلیفه بازگو کرد. خلیفه با شنیدن حرفهای دبیر بسیار حیرت زده شد و گفت: عجب، می دانستم باید موضوعی در کار باشد. آخر جملات ادیبانه و نغزی که در اول نامه نگاشته ای اصلاً با جملات پایانی نامه‌ات قابل مقایسه نیست. جدا از اشتباهی که باعث شد آن جمله بی‌ربط را در نامه بیاوری، برتری حرف‌های آغاز نامه‌ات بر سخنان پایان آن مانند برتری سوره توحید بر سوره مسد است. خلیفه سپس نگاهی از روی دلسوزی و محبت به دبیر کرد و گفت: حیف است نویسندگان چیره دستی مانند شما به خاطر مایحتاج اولیه زندگی در تنگنا قرار بگیرند. نباید کمبودهای مادی آرامش فکریتان را برهم زند تا از نکته سنجی و ظرافت کلام باز بمانید. پس از آن خلیفه امر کرد تا اسباب راحتی و آسایش دبیر را آنقدر فراهم سازند که دیگر هیچ کلمه از تنگ دستی و کمبود به گوش دبیر نرسد و با آرامش خاطر به کار خود بپردازد. دبیر هم از آن پس دیگر هیچ گونه مشکل مالی احساس نمی کرد و دغدغه‌ای از جانب مادیات دنیا نداشت. دبیر با خیال راحت به نویسندگی مشغول شد و در کارش پیشرفت کرد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. آیا داستان درخواست یهودیان از حضرت موسی علیه السلام را برای دیدن خدا شنیده اید؟ یهودیان یا همان قوم بنی اسرائیل پس از نجات از فرعون و عبور از رود نیل زندگی جدیدی را آغاز کردند. آنان محتاج آیینی بودند که طبق آن عمل کنند و به قوانین نیازمند بودند که به هنگام اختلاف به آن مراجعه نمایند. لذا حضرت موسی علیه السلام از خداوند کتابی خواست که در پرتو آن قوم بنی اسرائیل هدایت گردد و به احکام خدا عمل نماید. اوامر او را اطاعت و از نواهی و اعمال زشت دوری جوید. موسی علیه السلام می‌خواست مردمان با گذشت زمان در وادی بیدینی سقوط نکنند و در امور معاش و معاد دچار اشتباه نشوند. خداوند نیز در پاسخ وی دستور داد که خود را تطهیر کند، 30 روز روزه بگیرد، سپس به کوه طور برود تا خدا با وی سخن بگوید و دستورات دینی را در کتابی که مرجع و منبع احکام الهی باشد دریافت دارد. حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفت. ایشان در اکثر اوقات در این کوه با خداوند مناجات می کرد. پس از اتمام 30 روز مقرر شد که موسی علیه السلام 10 روز دیگر در میقات خود بماند. بدین ترتیب او به جای 30 روز 40 روز در میان قوم خود نبود. همین تأخیر 10 روزه موجب گمراهی دی از قوم بنی اسرائیل شد. آنان به گوسال پرستی روی آوردند، گوسالی که شخصی به نام سامری آن را با طلا و زینت آلات زنان ساخته بود. با برگشت حضرت موسی علیه السلام و سوزاندن گوساله به دست ایشان، کم کم اوضاع رو به بهبودی می رفت و نور الواهی از تورات و سخنان خدا قوم بنی اسرائیل را از برهوت تاریکی به روشنایی می برد. احتمالاً اینگونه می شد اگر بنی اسرائیل به راستی سخنان خود را می شنیدند. اما نشد. قوم بنی اسرائیل در ادامه بهانه جویی های متعدد خود و حضرت موسی علیه السلام گفتند ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه کلام الهی را بشنویم. حضرت موسی علیه السلام الواح تورات را در دست فشرد و دستورات خداوند گفت، اما به جای شنیدن و اطاعت می کنیم پاسخ شنید هرگز به تو ایمان نمی آوریم و سخنانت را باور نمی کنیم تا وقتی که خدای تو را ببینیم و کلامش را آنگونه که تو شنیدی بشنویم. حضرت موسی متعجب از درخواست آنان دائم این کلام را تکرار می نمود که خداوند متعال دیدنی نیست. ایشان هرچه آنان را نصیحت کرد که از خواسته نابجای خود دست بردارند نتوانست. دوروبر او را هزاران نفری پر کرده بودند که یک صدا خواهان شنیدن صدای خدا بودند. حضرت موسی علیه السلام تحت فشار آنان 70 نفر از بزرگان بنی اسرائیل را انتخاب نمود تا برای ملاقات خدا به اتفاق وی به کوه طور بروند. موسی علیه السلام سؤال آنان را از خدا درخواست نمود. در این هنگام آنان کلام الهی را از تمام جهات شنیدند، اما باز هم بهانه آورد و گفتند ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را با چشم خود ببینیم. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. قوم بنی اسرائیل قومی لجوج بود که بر خواسته های نامعقول خود اصرار داشت. آنان می‌خواستند خداوند نامحدود و نامتناهی را با چشم مادی خود ببینند. با اصرار بر این خواسته، صاعقه آنان را فرا گرفت و همه در دم افتادند و به هلاکت رسیدند. حضرت موسی علیه السلام با دیدن این صحنه به خداوند عرض کرد: پروردگارا، اگر می‌خواستی می‌توانستی همه آنان و مرا پیش از این هلاک کنی. ای کاش پیش از این هلاک می‌کردی تا بنی اسرائیل گمان نکنند که مرا در این حادثه توطئه بوده. آیا ما را به خاطر گناهی که سبک مغزان من مرتکب شدند هلاک می‌کنی؟ پس به اذن خداوند همه آنان زنده شدند. جالب این که آنان باز هم دست از خواسته های نابجای خود بر نداشته و آن را به نوعی دیگر مطرح کرد و گفتند: موسی، تو به دیدار خدا برو و به ما بگو او چگونه است. سپس قول دادند که حرف موسی بن عمران علیه السلام را قبول کنند هر چه که باشد. خشم حضرت موسی علیه السلام را در گرفت. بعد از دیدن این همه نشانه، هنوز هم برای رویت خداوند سبحان شاهد می‌خواستند. فرمود: ای قوم، خدا را با چشم نمی‌توان دید. خدا چگونگی ندارد؟ خدا را می‌بایست از نشانه‌ها و علائمی که از جانب او می‌آید شناخت. اما آنان باز هم لجاجت می‌کردند و گفتند: ایمان نمی آوریم. اما اگر تو بروی و خدا را ببینی و به ما خبر دهی، همین را می پذیریم و ایمان می آوریم. موسی علیه السلام باز هم به کوه طور رفت، خسته، دل گرفته و دل شکسته از نادانی و نافرمانی بنی اسرائیل. رو به درگاه خدا کرد و گفت: پروردگارا، شنیدی آنچه بنی اسرائیل می خواهند و خود به صلاح آنان داناتری. خداوند به کلیم خود گفت: موسی، به من بگو آنچه آنان درخواست دارند. من تو را به خاطر نادانی آنان مؤاخذه نمی کنم. حضرت موسی علیه السلام تقاضای جاهلانه قوم خود را عرضه داشت که: ربی ارنا انظر الیک، خدایا خود را به من آشکار بنما که جمال تو را مشاهده کنیم. خطاب آمد: لن ترانی، هرگز مرا نمی بینی، ولیکن به کوه طور بنگر. اگر کوه طور بدان صلابت هنگام تجلی به جای خود برقرار ماند، تو نیز مرا خواهی دید. پس آنگاه که خداوند بر کوه طور تجلی نمود، کوه متلاشی و به زمینی صاف تبدیل شد. موسی علیه السلام از شدت غلبه نور الهی بیهوش بر زمین افتاد. لحظاتی بعد پس از بهوش آمدن گفت: سبحانک تبت الیک، خدایا از جهل و غفلت مردم به شناخت و معرفتی که داشتم بازگشتم و من اولین کسی هستم که اعتراف می کنم خدا را نمی توان با چشم سر دید. دوستان عزیز، قرن‌ها گذشت تا اینکه در عصر پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله، یهودیان بار دیگر برای توجیه بی‌ایمانی خیش نزد پیامبر آمدند و گفتند: چرا تو با خدا سخن نمی‌گویی و به او نگاه نمی‌کنی؟ اگر به راستی تو پیامبر خدایی، همان گونه که حضرت موسی علیه السلام با او سخن گفت و به او نگاه می‌کرد، تو نیز چنین کن. ما در صورتی به تو ایمان می آوریم که آنچه را گفتیم و از تو درخواست کردیم انجام دهی. در غیر این صورت به تو ایمان نمی آوریم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود موسی علیه السلام هرگز خدا را ندید. در این هنگام آیه 51 سوره شریفه شورا نازل شد و چگونگی ارتباط پیامبران را به خدا تشریح نمود و فرمود
و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم.
و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسولی میفرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی میکند، چرا که او بلند مقام و حکیم است. دوستان شنونده، مفسران در زیر این آیه درباره گونه های مختلف تکلم خداوند متعال با انبیا و انواع وحی بحث های فراوانی دارند. اما آنچه از این تفاسیر و آرای مفسرین برمی آید این است که راه ارتباط پیامبران با خدا از سه راه ممکن است. الغای به قلب، در این باره بسیاری از انبیا این گونه بودند. از پشت حجاب، آن گونه که خداوند در کوه طور از راه انعکاس امواج صوتی در فضا با موسی سخن گفت. و از راه ارسال فرشتگان، آن گونه که بیشتر درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی. دوستان عزیز شنونده، آرزو می‌کنیم که تنتون سالم باشه و از لحظه‌های خوب و پر از آرامش برخوردار باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. با ویژه برنامه دیگری از این مجموعه در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با وجود تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی و اظهار نظرهای خوشبینانه مقام‌های باکو و ایروان در طول یک هفته گذشته میلادی، نیز تنش‌های متقابل نیروهای دو طرف همچنان جریان داشته است. در همین ارتباط مقام‌های دولت ارمنستان بار دیگر جمهوری آذربایجان را به گلوله باران موازه نیروهای ارمنی در نزدیکی خطوط تماس متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان روز چهارشنبه 5 اکتبر نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان را به گلوله باران موازه مرزی متهم کرد. وزارت دفاع ارمنستان در توییت اختصاصی خود اعلام کرد یگانهای نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با استفاده از خمپاره و سلاح‌های سنگین به سمت نظامیان ارمنی تیراندازی کردند و موازه نیروهای ارمنستان را در بخش‌هایی از مرز هدف قرار دادند. در مقابل طرح این اتهام نظامیان ارمنی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز همزمان ارمنستان را به نقض آتش‌بس و گلوله باران مواضع این کشور در خطوط تماس متهم و اعلام کرده. شامگاه 5 اکتبر روز چهارشنبه یگانهای نیروهای مسلح ارمنستان از مواضع خود در مسیر شهرک یوخاری شورزه با استفاده از سلاح‌های سبک مواضع ارتش جمهوری آذربایجان را هدف قرار دادند و نظامیان آذری نیز صرفاً اقدامات تلافی جویانه کافی انجام دادند. طرح اتهام‌های متقابل نیروهای آذری و ارمنی در حالی در دستور کار نظامیان دو طرف قرار گرفته است که در طول دو هفته گذشته در اقدامی قابل تأمل نظامیان آذری از واکنش به بیانیه‌های ارتش ارمنستان خودداری می‌کردند. خودداری ارتش جمهوری آذربایجان از طرح اتهام نقض آتش بس به ارمنستان به معنای آن است که طرف آذری اتهام نقض مقررات آتش بس در خطوط تماس را می‌پذیرفته است. دور تازه درگیری‌ها در مرزهای مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز 13 سپتامبر سال جاری میلادی اثر گرفته شد. در نتیجه این درگیری صدها تن از نیروهای آذری و ارمنی کشته شدند. این در حالی است که تلفات اقتصادی سنگینی به طرفین متخاصم وارد شده است. چنین به نظر می رسد که موضع‌گیری‌های نچندان مقتدرانه ماه گذشته نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حضور نمایندگان مردم در مجلس ملی زمینه‌های دور سوم جنگ میان دو طرف را آماده کرده بود. نخست وزیر ارمنستان گفته بود شخصاً تحمل دیدن تلفات نیروهای ارمنی را ندارد و هر کس هر انتقادی می‌خواهد مطرح کند برای من مهم نیست. حتی اگر مجبور به کنارگیری از پست نخست وزیری شوم نمی‌توانم وضعیت موجود را تحمل کنم. منظور نخست وزیر ارمنستان از وضعیت موجود تلفات سنگین درگیری‌های مرزی با جمهوری آذربایجان بوده است. به نظر می‌رسد همین اظهار نظرها موجب شده است که نزدیک به یک ماه گذشته جریان جنگ میان دو طرف متوقف نشود. در حقیقت ارزیابی جمهوری آذربایجان این بوده است که با تداوم تلفات نظامی نیکول پاشینیان مجبور به امضای سندی خواهد شد که مورد نظر دولت الهام علیوف است. این در حالی است که مقام‌های ارمنستانی از جمله شخص نخست وزیر متعاقب اظهار نظرهای خود در مجلس ملی مواضع خود را صریح‌تر مطرح و اعلام کرد قصد ندارد هیچ سندی با طرف آذری امضا کند. در این زمینه مسئولان دولت ایروان همچنان موضوع واگذاری کریدور به جمهوری آذربایجان را منتفی دانسته و تأکید کرده اند روند صلح قره‌باغ را بدون واگذاری اراضی و یا تعویض اراضی سیونی با لاچین ادامه خواهند داد. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. در پی درخواست‌های مجلس ملی و مقام‌های دولت ایروان از حمایت‌های روسیه از درگیری‌های اخیر مرزی، سرگئی کوپیرکین سفیر روسیه در ایروان برقراری امنیت در ارمنستان را از اولویت‌های مسکو اعلام کرده است. این دیپلمات روس در دیدار با آنا وارتاپیتیان ستان کل ارمنستان ضمن تأکید بر گسترش روابط دو جانبه با این کشور گفت تأمین امنیت ارمنستان برای مسکو مهم و ضروری است. آنا بار تاپیتیان دادستان کل جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار بر لزوم خروج فوری نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان از محدوده سرزمین ارمنستان، بازگشت اسرای ارمنی و رعایت بی قید و شرط آتش بس توسط دولت الهام علیوف تاکید کرد. دادستان کل امنیت همچنین با متهم کردن نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان به جنایات جنگی از جمله کشتار اسرای ارمنی و شکنجه سربازان این کشور خواستار محاکمه عاملان این اقدامات شد. موضع‌گیری اخیر سفیر روسیه در ارمنستان امری بدیهی قلمداد می شود. به همین دلیل مقام های دولت ایروان از مقام های روسیه انتظار دارند مواضع خود را در این ارتباط به صورت صریح بازگو کنند. دولت روسیه به ازای حمایت از تمامیت ارضی ارمنستان در این کشور پایگاه نظامی دایر کرده است. این توافق در دو مرحله با اعتبار 50 ساله امضا شده است. در پی اظهارات ضد روسیه سفیر اوکراین در قزاقستان، دولت آستانه سفیر اوکراین در قزاقستان را به عنوان عنصر نامطلوب معرفی و اعلام کرد. این دیپلمات اوکراینی به زودی از قزاقستان اخراج می شود. چند روز پیش وزارت امور خارجه قزاقستان سفیر اوکراین در آستانه را به دلیل اظهارات علیه روسیه احضار کرده بود. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تحریر کننده نوشین مجاد. در اوایل ماه اوت ویدیویی در شبکه‌های مجازی قزاقستان منتشر شد که آن را سفیر اوکراین در قزاقستان نسبت دادند. وی در آن ویدیو گفته بود اوکراین تلاش می‌کند که تا می‌تواند سرباز روسی بکشد. وزارت امور خارجه قزاقستان اظهارات دیپلمات اوکراینی را غیر قابل قبول خوانده و آن را با فعالیت‌های یک دیپلمات در یک کشور خارجی ناسازگار دانست. در همین ارتباط سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان روز پنجشنبه 6 اکتبر اعلام کرد با اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز سفیر اوکراین در قزاقستان، وی به عنوان عنصر نامطلوب شناخته شده و باید قزاقستان را ترک کند. آی بیگ اسماتیاروف همچنین اعلام کرد سفیر اوکراین در قزاقستان به زودی تغییر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان در این حال تصریح کرد موضع اصولی وزارت امور خارجه قزاقستان در مورد رفتار تحریک آمیز ورو بلفوسکی به طرف اوکراینی و همچنین افکار عمومی ارائه شده است. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که 30% از جمعیت قزاقستان را روس تشکیل می دهند. به همین دلیل طرح اظهارات ضد روسی می تواند احساسات این اقلیم عظیم را در قزاقستان خدشه‌دار کند. سیاستمداران قزاقستان طرح اظهارات ضد روسی را مغایر با منافع ملی این کشور و تلاش به منظور تخریب روابط آستانه و مسکو قلمداد می کنند. جنگ اوکراین با روسیه به تحریک دولت‌های غربی به رهبری آمریکا در روز 24 ماه فوریه گذشته آغاز شده است و به دلیل حمایت‌های غرب از دولت کیوف همچنان ادامه دارد. به تحریک دولت‌های غربی و رژیم نژادپرست اسرائیل، دیپلمات‌های وابسته به دولت کیوف در دیگر کشورهای جهان به منظور تحریک ملت‌های دیگر مدام به طرح اظهارات علیه روسیه و سیاستمداران این کشور اقدام می‌کنند. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
انتقاد امام علی رحمان از نگرش مقامات روسیه نسبت به تاجیکستان، بررسی همکاری های دو جانبه در دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و گفتگوی نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان در مورد مسائل مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهور تاجیکستان از رئیس جمهور روسیه خواست با کشورهای آسیای میانه مانند اعضای سابق شوروی برخورد نکند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان نشست روز جمعه سران پنج جمهوری سابق شوروی در آسیای مرکزی و روسیه از ولادیمیر پوتین پرسید چرا باید از مسکو التماس کنم تا در یک نشست ناچیز در تاجیکستان شرکت کند؟ این حق تاجیکستان به عنوان شریک استراتژیکی روسیه نیست. امام علی رحمان خواستار احترام از طرف مسکو شد و افزود نیازی نیست پول زیاد در تاجیکستان سرمایه گذاری کنید، فقط از شما میخواهیم که در قبال کشورهای آسیای میانه سیاست معقول در پی بگیرید. رئیس جمهور تاجیکستان و ازبکستان در حاشیه اجلاس شورای سران کشورهای عضو جامعه همسود و نشست آسیای مرکزی و روسیه در آستانه قزاقستان با یکدیگر دیدار کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار که در حاشیه نشست شورای سران کشورهای همسود و نشست آسیای مرکزی و روسیه در پایتخت قزاقستان برگزار شد، طیف وسیع و از همکاری دو کشور در سطح دو جانبه و همچنین در چارچوب سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امام علی رحمان با ابراز خرسندی از نتایج مثبت رشد روابط شراکتی و همپیمانی میان تاجیکستان و ازبکستان دیدار امروز و فرصت مناسب برای گفتگو در مورد وضعیت و چشمانداز دوستی، همکاری و حسن همجواری خواند. در این دیدار سران دو کشور در خصوص گسترش همکاری ها در زمینه اولویت دار و مسمر ثمر برای دو طرف بحث و تبادل نظر کردند و اجرای کامل توافقات قبلی را از اهداف اولویت دار برشمردند. کاهش نفوذ فرانسه در افریقا. فرانسه در سالهای اخیر با کاهش نفوذش در مستعمره های سابق خود در افریقا مواجه شده است. در همین رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما تقدیم حضورتون می‌گردد.
دولت فرانسه در الجزایر. نخست وزیر جدید فرانسه با بیش از 2/3 اعضای کابینه کشورش راهی الجزایر شد تا روابط استعمارگر و تحت الحمایه سابق را بازسازی کند. فرانسه مدتی است برای ایفای نقش پدرسالارانه نزد مستعمرات سابق در آفریقا با مخالفت روبروست. جدیترین این مخالفت‌ها اخراج اخیر نیروهای نظامی فرانسه از کشور مالی است که ظاهراً با انتقام‌جویی بعدی پاریس از این کشور غرب آفریقا همراه شده است. عبدالله مایگا، نخست وزیر مالی، در آخرین اجلاس سازمان ملل به وضوح از دشمنی فرانسه انتقاد می‌کند.
جهان به خاطر خواهد آورد که مقامات فرانسه بعد از خروج نظامیان از مالی از پشت به کشور ما خنجر زدند. در اوت گذشته کشور من اسناد و مدارک مثبت مربوط به تهاجم چند باره ارتش فرانسه به مالی را به شورای امنیت ارائه داد.
صداهای مخالفت با نفوذ فرانسه به مقامات کشورهای آفریقایی محدود نمی شود. یک شهروند ساحل آجی در واکنش به سخنان نخست وزیر مالی می گوید
نخست وزیر مالی حرف دل مردم افریقا را مطرح کرد. به خاطر این استعمارگران افریقا همیشه مشکل و بحران دارد. این غربی ها هستند که جنگ و تروریسم را بر افریقا تحمیل کردند. ما که اینجا اسلحه سازی نداریم. آنها تروریست ها را در افریقا مسلح می کنند و به جان ما می اندازند. این درست است که اقتصاد ما عملا تحت اختیار اروپایی ها و بلخص فرانسه است. اما اگر قرار است ما آزاد و مستقل باشیم، پس چرا به ما اجازه عرض اندام نمی دهند؟ حرف ما این است که باید مشارکتی با دو طرف برنده داشته باشیم. آیا با این هم مشکل دارند؟
واقعیت این است که کشورهای آفریقایی بیش از هر زمانی در جستجوی متحدان و شرکای جدید در یک رابطه برابر هستند. رویکرد گسترده اقتصادی و نظامی آفریقا به روسیه در حال حاضر و به چین در گذشته از همین موضوع حکایت دارد. همکاری روسیه با کشورهای آفریقایی در ماه‌های اخیر باعث نگرانی کشورهای غربی و بالاخص آمریکا شده که اخیراً قانونی در دست تصویب برای مقابله با نفوذ روسیه در آفریقا دارد. در این حال نماینده آمریکا در شورای امنیت نیز درباره نفوذ روسیه در قاره آفریقا هشدار داده است. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
امضای 14 سند همکاری میان قزاقستان و ترکمنستان. مذاکرات دو جانبه رئیسان جمهور قزاقستان و ترکمنستان در آستانه منجر به امضای 14 سند جدید همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور شد. سردار بردی محمد رئیس جمهور ترکمنستان در چارچوب نخستین سفر رسمی به قزاقستان با قاسم ژارمت تاقایف رئیس جمهور این کشور دیدار و در قالب محدود مذاکرات خود با حضور اعضای هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه دادند. تاقایف گفت با تکیه به دوستی چند ساله، حسن همجواری، ارزش‌های مشترک فرهنگی و تاریخی دو کشور روابط مستحکم و هماهنگی ایجاد کردند که امروز به عنوان الگوی مشارکت بین دولتی است. همچنین در این مذاکرات همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین قزاقستان و ترکمنستان بررسی شد و دو طرف در مورد افزایش حجم تجارت متقابل تا 1 میلیارد دلار از طریق تلاش‌های مشترک توافق کردند. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان 5 روز در مورد مسائل مرزی گفتگو کردند. گروه‌های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان مسائل تعیین خطوط مرزی مورد مناقشه دو کشور را بررسی کردند. جزئیات بیشتر از رایزنی 5 روزه نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان اعلان نشد. تا تنها اعلان شد که رایزنی بعدی گروه های نقشه برداری طرفین در قرقیزستان برگزار خواهد شد. چندی پیش سران کشورهای روسیه، تاجیکستان و قرقیزستان پس از مذاکرات سه جانبه توافق کردند که مشکلات را فقط از طریق سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. مذاکرات سران سه کشور با ابتکار روسیه در آستانا انجام شد. فاجعه انفجار معدن در ترکیه. بر اثر انفجار و ریزش معدن انگشتنگ در شمال ترکیه تاکنون 40 کارگر این معدن جان باختند. در همین رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
انفجار مهیب در عمق 300 متری معدن زغال سنگ در آماسرا، استان بارتین، ساحل دریای سیاه، شمال ترکیه. پس از این انفجار که گفته می شود بر اثر مخلوط گاز متان با هوا رخ داد، 102 معدنچی در اعماق این معدن گرفتار شده که متاسفانه 40 نفرشان تا کنون جان باختند. از دیشب وزرای کشور و انرژی ترکیه به همراه یگانهای امدادی سازمان مقابله با بحران این کشور از 5 استان همجوار عازم محل انفجار شدند.
به تمام خانواده های جان باختگان تسلیت عرض می کنند. تلاش ما برای نجات معدنچی هایی که همچنان در اعماق معدن گرفتار هستند ادامه دارد.
این دومین انفجار معدنی پس از بزرگترین انفجار سال 2014 در معدن سومای استان مانیسا در غرب ترکیه با 301 کارگر جان باخته است.
استخراج زغال سنگ از فعالیت های مهم و متداول معدنی برای تأمین سوخت و گرمای بخشی از مراکز صنعتی و مصارف خانگی قشرهای کم درآمد به دلیل گرانی دیگر حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی در ترکیه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نشست بین المللی امنیت غذایی در شهر سمرقند با همکاری تشکیلات آذوقواری و کشاورزی در سال 2023 برگزار می شود. 50 نشست کمیته امنیت جهانی غذا در مقر سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل در شهر روم برگزار شد. اشرف خواجه مدیر بخش دیپلماتی اقتصادی وزارت خارجه ازبکستان گفت کشورش مواد غذایی را به عنوان کمک بشردوستانه در اختیار مردم افغانستان قرار می دهد. او افزود 25 اکتبر ازبکستان میزبان مراسم سطح بالای تأمین کمبود مالی ناشی از تحولات سیستم غذایی با حمایت صندوق بین المللی رشد کشاورزی خواهد بود. ازبکستان در سال 2021 عضو سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اینکه 3000 نیروی مسلح پشت دیوار مرز ما مرکز ساخت بمب‌ها داشته باشند به هیچ عنوان برای ما قابل تحمل نیست. قابل تحمل نیست و با آنها مقابله میکنیم. سردار سرلشکر باقری در مورد وضعیت گروه های تروریستی در شمال غرب کشور ایران گفت یک موضوع قدیمی است. این گروه ها از ابتدای انقلاب با کمک امریکا و دیگر دشمنان در اقلیم شمال عراق لانه کردند، اما در چند سال اخیر با حمایت امریکا مقر آنها تبدیل به یک مجموعه ضد امنیت ملی ما شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود طی این سالها مدام به اقلیم کردستان تذکر دادیم و گفتیم که این رسم همسایگی نیست که ما این همه به ملت عراق خدمت کنیم و بعد شما به اینها اجازه دهید که مقر نظامی و رسانه ها می دهید. بارها به ما قول دادن که پیش اقدامات گروه های تروریستی را بگیرن، اما عمل نکردن. بنابراین تصمیم بر این شد تا به این مقابله کنیم و این بر اساس منشور ملل متحد و دفاع از خود است. خیزش جدید اسکاتلندی ها برای استقلال و جدایی از انگلیس. در همین رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
هر زمان که رهبر حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول این منطقه لب به سخن می گشاید، نگرانی دولت انگلیس را تشدید می کند. نیکولا استورجن در نشست سالانه حزب ملی اسکاتلند باز هم سخنانی گفت که قطعا خوشایند لندن نشینان نبود. صحبت از استقلال و جدایی اسکاتلند از انگلستان یا بریتانیا.
در سال 2014 دولت بریتانیا به ما اسکاتلندی ها می گفت قدرت و ثبات اقتصادی ما مانع استقلال طلبی شما خواهد شد. اکنون همگان ضعف، انزوا و بی‌ثباتی بریتانیا را می‌بینند.
پیش از این هم شماری از کارشناسان از احتمال جدایی بخش‌هایی از بریتانیا از جمله اسکاتلند سخن گفته بودند و این کابوس دولت انگلیس اکنون جدی‌تر شده است.
بریتانیا در 500 سال اخیر تا این اندازه منزوی نبوده است. اکنون یک بریتانیای متفاوتی را شاهد خواهیم بود و با ادامه تغییرات در پهنه سیاسی و اجتماعی ساختار دولت هم متفاوت خواهد شد. بریتانیا در مرحله تاریخی قرار گرفته و دارد به سمت استقلال مناطق و دولت‌های فدرال پیش می‌رود و تنها راهی که بتواند این تغییرات را مدیریت کند همین است. پارلمان دیگر قدرت گذشته را ندارد و نماینده واقعی مردم این کشور پیچیده نیست.
در همه پرسی برگزیت 62% اسکاتلندی‌ها با جدایی از اتحادیه اروپا مخالفت کردند و حالا پس از خروج انگلیس از این اتحادیه حزب ملی اسکاتلند از دولت مرکزی می‌خواهد به رأی مردم احترام بگذارد و اجازه دهد بر سر جدایی این منطقه از انگلیس و پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان کشور مستقل همه پرسی برگزار شود. اما دولت انگلیس به شدت با این درخواست به مخالفت برخواسته و کار به دادگاه عالی کشیده شده است.
اگر دولت بریتانیا کمترین اهمیتی به دموکراسی در اسکاتلند میداد، ارجاع پرونده به دادگاه عالی لازم نبود. اگر دادگاه با این موضوع موافقت کند که ما امیدواریم چنین شود، اکتبر سال آینده برای استقلال اسکاتلند همه پرسی خواهد شد.
بریتانیا با نزدیک 243,000 کیلومتر مربع وسعت و حدود 68 میلیون نفر جمعیت به ترتیب بزرگی سرزمین از 4 منطقه انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی تشکیل شده است. به عقیده شماری از تحلیلگران انگلیسی، علاوه بر اسکاتلند، درخواست ها به منظور جدایی ایرلند شمالی از انگلیس هم قوی تر شده. حالا یک پارچگی بریتانیا یا انگلستان بیش از هر زمان دیگر با تردید روبروست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تأکید دیپلمات ارشد تاجیکستان بر اهمیت امنیت غذا برای دستیابی به اهداف رشد پایدار. تخمین حسن و دیپلمات ارشد نمایندگی دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد در کمیته دوم 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد رشد کشاورزی و امنیت غذایی شرکت و سخنرانی کرد. تخمینه حسنوا در این سخنرانی بر اهمیت امنیت غذا برای دستیابی به اهداف رشد پایدار تأکید کرد و هدف استراتژیکی تاجیکستان را تأمین امنیت غذایی ذکر کرد. همچنین در این جلسه حاضران از طرح نظام ملی غذای تاجیکستان و عنوان ابتکار این کشور برای اجرای اهداف اصلی اجلاس نظام غذایی و حل مسائل امنیت غذایی در تاجیکستان اطلاع یافتند. افزایش تنش‌ها میان دو کره. کره شمالی هشدار داد در مقابل کره جنوبی از هیچ حرکت نظامی چشم نمی‌پوشم و تحرکات عمدی سوئل را با اقدامات قطع نظامی با اقدامات قاطع نظامی پاسخ می‌دهم. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
کره شمالی هشدار داده است در مقابل کره جنوبی از هیچ حرکت نظامی چشم پوشی نخواهد کرد و تحرکات عمده سئول را با اقدامات قاطع نظامی پاسخ خواهد داد. پیشتر کره شمالی اعلام کرده بود که آزمایش‌های موشکی اخیر این کشور در چارچوب بازدارندگی و دفاع از خود در برابر تهدیدهای مستقیم نظامی آمریکا صورت گرفته است.
آزمایش‌های موشکی این کشور اقدامی متقابل و در پاسخ به رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است.
در هفته‌های گذشته کره شمالی اقدام به آزمایش چندین موشک بالستیک میانبرد کرد که از جمله آنها موشک بالستیک که بر فراز ژاپن آزمایش شد. این در حالی است که کره جنوبی با شلیک دو موشک با عملکرد ناموفق از مردم خود در این خصوص عذرخواهی کرده است. از سوی دیگر گنگ شوانگ معاون نماینده چین در شورای امنیت گفته است آمریکا باید نگرانی‌های مشروع و منطقه‌ای طرف کره شمالی را جدی بگیرد.
ایالات متحده با اقدامات خود و همچنین استانداردهای دوگانه محیط امنیتی منطقه و شبه جزیره کره را مسموم کرده و خطر رویارویی نظامی را افزایش داده است.
همچنین دفتر رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرده است شرایط امنیتی در شبه جزیره کره و شمال شرق آسیا وخیم است. کره شمالی نیز اعلام کرده است هدف از این تمرین تایید دستور خارج کردن کلاهک‌های هسته‌ای تاکتیکی و انتقال سریع و ایمن آنها در زمان عملیات بررسی قابلیت مدیریت کلی و دستیابی یگانها به قابلیت‌های پرتابی آنها بوده است.
کیم جونگ اون رئیس کره شمالی گفته است برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای کشورش را شتاب می‌دهد و به گونه آنها را آماده می‌کند تا در هر زمان مورد استفاده قرار گیرد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خطاب به رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران سربلندتر از آن است که با مداخلات و اظهارات شگفتی‌های سیاستمدار خسته اراده متزلزل شود، گفت عادت شما ماهی گرفتن از آب گلالود است، اما یادتان باشد اینجا ایران سرزمین مردان و زنان سرفراز است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صفحه اینستاگرامیش در واکنش به اظهارات مداخله جویانه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پی اختشاشات اخیر در ایران نوشت: نه اظهارات بایدن و نه مداخله جویی های آمریکا هرگز ایران را متعجب نمی کند، زیرا مداخله، تجاوز، کشتار ماهیت حقیقی نظام آمریکا است. از آغاز تحولات اخیر در ایران، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار طی اظهارات مداخله جویانه از اختشاشات در ایران حمایت کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در بیانیه اعلان کرد که از نحوه واکنش ایرانی ها به مرگ مهسا امینی حیرت زده شده است. بایدن همچنین مدعی شد این تظاهرات چیزی را بیدار کرده است که مدت های بسیار بسیار طولانی خاموش نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود ایران باید به اعمال خشونت ضد شهروندان خودش که فقط بر اساس حقوق اساسی خودشان رفتار می کنند پایان دهد. چندی پیش نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه در حمایت از اختشاشات اخیر در ایران گفت که آمریکا تحریم های جدید ضد مقامات ایران که به ادعای او واشنگتن آنها را در خشونت ضد معترضان دخیل می داند اعمال می کند. و در دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و روسیه، تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و روسیه با مسافه هم خواهند رفت. دیدار دو تیم 7 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. تیم ملی فوتسال تاجیکستان با توجه به نتایج مسابقات جام ملت‌های آسیا 2022 کویت در جمع 5 تیم برتر این رقابت‌ها قرار گرفت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان تقدیم حضورتان شد، اما در بخش سیاسی گزارش ویژه تقدیم حضورتان می‌گردد.
نشست سران سازمان تعامل و اعتماد سازی آسیا موسوم به سیکا با امضای 6 سند همکاری با کار خود در آستانه پایتخت قزاقستان پایان داد. در همین ارتباط کاخ کرمل با انتشار بیانیه اعلام کرد سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد سازی در آسیا در نشست آستانه 6 سند همکاری را تصویب کردند. بیانیه آستانه که مهمترین سند همکاری سران کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتماد سازی در آسیا محسوب می شود، در پایان نشست آستانه با امضای سران این سازمان رسید. بر اساس این بیانیه مقرر شده است که سیکا از کنفرانس به سازمان تغییر کند. تبدیل سیکا از کنفرانس به سازمان این تشکیلات بین المللی را قادر می‌سازد تا در امور مهمتر و تأثیرگذارتر وارد شود. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرکت کنندگان بلندپایه این نشست بود که در جریان سخنرانی در این اجلاس از جمله چنین گفت:
امیدوارم با تبدیل سیکا به یک سازمان منطقه‌ای روند بالندگی این ساختار ارزشمند، همکاری برای کسب جایگاه مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم یابد. همکاران ارجمند، فرایند تحول و گذار در نظام بین‌الملل به مرحله خاصی رسیده است. در باز توزیع جدید قدرت، رویکردهای سلطه طلب مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل بیشتر شنیده و مشاهده می شود. این تحول و گذار نیاز به راهبری و جهت‌دهی دارد تا با به عاقبت نظام‌های بین‌المللی سابق گرفتار نشود. سرمایه تمدنی و معنوی که شکل دهنده ارزش‌های مشترک قاره کهن آسیاست، تضمین کننده نظم و جهانی است که ظلم و بی‌عدالتی و یک جانبه گرایی را نفی کرده و با آن به مقابله می‌پردازد. عنصر کلیدی در تضمین موفقیت این فرایند همکاری و هماهنگی کشورهای مستقل است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن سابقه تمدنی و غنای فرهنگی سیاست خارجی خود را بر اساس مفاهیم متعالی الهی، انسانی، عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاق، آزادی و استقلال که جملگی تضمین کننده رفاه و عزت ملت هاست بنا نهاده است و نمودهای آن را می توان در مبارزه موفق با تروریسم، افراط‌گرایی، یاری مستمر آوارگان و مهاجرین افغانستان، دفاع از ملت‌های مظلوم از فلسطین تا یمن، حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها از جمله در عراق و سوریه، مقابله با یک جانبه گرایی و سلطه‌گری در همه اشکال آن و یاری همسایگان در روزهای سخت مشاهده کرد. این مسیر اقتدار همواره در کنار شاهراه اصلی یعنی پیشرفت همه جانبه ایران در جریان بوده است.
بدون شک ایجاد نظم جهانی چند قطبی با هدف مبارزه با رهبری جهانی کشورهای سلطه‌گر نظیر آمریکا در طول چند دهه اخیر از جمله اهداف تعریف شده تشکل‌ها و سازمان‌های آسیایی و منطقه‌ای است. طبیعی است که حضور و مشارکت ایران، روسیه، چین و هند در سازمان‌های آسیایی یک معنای خاص دارد. این معنای خاص با پایان دادن به یک جانبه‌گرایی های کشورهای سلطه‌گر نظیر آمریکا در سطح جهان همراه است. به همین دلیل رسانه‌های وابسته به آمریکا و جریان صهیونیسم بین‌المللی در تحلیل‌های خود از این گونه فعالیت‌ها که سیاست‌های یک جانبه‌گرایی آمریکا را زیر سوال می‌برد، همواره ابراز نگرانی می‌کنند. به عنوان مثال، پیش از این تحلیلگران تارنمای صهیونیستی جی پوست در زمینه نشست سران همکاری شانگهای و سیکا در قرقیزستان و تاجیکستان در گزارش نوشته بود: اگر می‌خواهید ببینید که دنیا بدون نفوذ آمریکا چگونه خواهد شد، می توانستید به عنوان ناظر به کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان حضور پیدا کنید و سپس روز شنبه برای شرکت در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در تاجیکستان شرکت نمایید. این گونه نگرانی های رسانه های وابسته به آمریکا و صهیونیسم بین الملل نشان دهنده این واقعیت هستند که رهبران کاخ سفید از هم اکنون نگران انزوای آمریکا در قرن 21 میلادی هستند. جریان خطرناک صهیونیسم نیز در شرایط بحران به سر می برد، زیرا در حال از دست دادن بزرگترین حامی خود در جهان است. و اما سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در تحکیم مناسبات و گسترش فعالیت و نفوذ سازمان‌های منطقه‌ای در راستای مبارزه با سلطه‌گری قدرت‌های فرامنطقه‌ای چنین گفت:
جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به این مسیر می‌داند و برای تحقق یک نظم عادلانه و مبتنی بر همکاری و احترام متقابل بر سیاست همسایگی، چند جانبه گرایی و همگرایی پایدار تأکید می‌کند و در این راستا به ویژه با توجه به ظرفیت‌های خود به لحاظ ژئوپلیتیک، انرژی، حمل و نقل و نیروی انسانی با استعداد آماده نقش‌آفرینی فعال و سازنده در شکل‌دهی و تقویت سازمان‌های منطقه‌ای و همچنین مخالفت با سیاست‌های انحصار قدرت و یک جانبه گرایی می‌باشد. دوستان و همکاران محترم، امنیت و همکاری لازم و ملزوم یکدیگرند که به صورت همافزا رفاه ملی و توسعه منطقه‌ای را به ارمغان می‌آورند. جمهوری اسلامی ایران به تأمین منافع مشترک کشورهای مستقل از طریق همکاری باور دارد و این راهبرد را فارغ از تحولات بین‌المللی ادامه خواهد داد. این رویکرد موجب افزایش همکاری دولت‌ها، رفاه ملت‌ها و اعتمادسازی منطقه‌ای خواهد شد. در مقابل، یک جانبه گرایی با تلاش در جهت بی‌ثبات کردن کشورها با به دنبال آن است که مانع پیشرفت آنها و ناکام گذاشتن فرایندهای همگرایی ملت‌های مستقل شود. این مهم بیانگر آن است که همگرایی و امنیت در آسیا و منافع کشورهای سلطه طلب سازگار نیست و هر گونه تلاش برای بی‌ثبات کردن ملت‌های مستقل اهداف و پیامدهای فراتر از جغرافیای ملی را دنبال کرده و در واقع ثبات و رفاه کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد.
کارشناسان معتقدند نشست آستانه و مسببات این نشست این واقعیت را آشکار ساخته است که کشورهای مهمی که زمانی متحد آمریکا قلمداد می‌شدند اکنون در زمینه رقابت و مقابله با این کشور سلطه‌گر در مناطق مختلف جهان مشغولند. در این میان شبهه‌ای نیست که کشورهای عضو سیکا که 90% مساحت قاره آسیا را تشکیل می‌دهند و میزبان تقریبا نیمی از جمعیت جهان هستند در فعالیت‌های این سازمان بین‌المللی مشارکت دارند. این سازمان که امروز با عضویت کویت به 28 عضو رسیده است شامل کشورهای مهمی علل خصوص ایران، روسیه، چین، هند، ترکیه، قطر، قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان می شود. با تبدیل وضعیت این تشکیلات بین‌المللی از کنفرانس به سازمان انتظار می رود سیکا نیز مانند شانگهای به یک سازمان بزرگ و تاثیرگذار در سطح قطعه آسیا و جهان در قرن جاری میلادی تبدیل شود.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. انتقاد امام علی رحمان از نگرش مقامات روسیه نسبت به تاجیکستان، بررسی همکاری های دو جانبه در دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان، و گفتگوی نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان در مورد مسائل مرزی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من پردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو Touch your soul, though.